طور شد بذارید به شما خانم مدیر بگم که جشنواره برنامه‌های رادیو اقتصاد هم زمستون امسال برگزار میشه. منم میخوام همین الان یه پیام براتون ارسال کنم تا منم مهمون جشنواره باشم. هشتگ میخواهم میهمان اقتصاد باشم. من که پیاممو فرستادم، شما نمیفرستین؟
چرا، همین الان میفرستم. هشتگ میخواهم میهمان اقتصاد باشم، فرستادم به شماره 30036 37.
فقط یه چیزی بهتون بگم، از حالا با خبر باشین که اون روزو باید به من مرخصی بدین خانم مدیر.
حالا شما بذار توی قرعه کشی اسم در بیاد، بعد به فکر مرخصی باش. شاید من اسمم در اومد، اون روز شما باید به جای من توی شرکت بمونی و به کارها برسی جناب مشاور.
چند روز بعد. ببینم راستی شما توی این پویش کار تولید رادیو اقتصاد شرکت میکنید؟ خب بالاخره هرچی باشه ما هم برای خودمون یه پا تولید کننده ایم.
مثل اینکه شما دیروز اصلا به کاروبار شرکت نرسیدی یا کلن رادیو اقتصاد گوش دادی، درسته؟
بله.
حالا هم میخوایی توی پویش شرکت بکنی؟ بله، من در پویش کسب و کار شرکت کردم، اطلاعاتش رو هم کاملتر از شما دارم. پویش کار و تولید رادیو اقتصاد یه پویش عکاسی با موضوع کسب و کار حلال، مشتری مداری، کار و اشتغال زنان. کارآفرین ها و شاغلین در هر کسب و کاری میتونن عکساشون رو با موضوعاتی که گفتم به آدرس @car_تولید یا شماره 0990-336-5707 بفرستن. البته به قول گوینده های رادیو اقتصاد، کسانی که در این پویه شرکت میکنن باید به این نکته دقت داشته باشن که عکساشون باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی باشه. راستی شما هم الان از خودت و میز شلوغ خلوغت یه عکس بگیر و به عنوان یک مشاور برای این پویش بفرست.
بله.
حالا لازم هم نیست با دوربین خیلی حرفه‌ای عکس بگیرید، با همین دوربین تلفن همراه هم میشه عکس بگیری و بفرستی.
به 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 به، چقدرم با دقت گوش دادین. اینقدر خودم گوش داده بودم کامل حفظ شدم. @car_تولید یا شماره 0990-336-5707. راستی مطمئنین همه چیزو الان گفتین؟
بله بله، فکر نمی کنم چیزی مونده باشه. چرا یه مطلب مهم بود، اجازه بدین اونم بگم. مژده بدم که وقتی من عکسم رو به پویش کار و تولید رادیو اقتصاد فرستادم، به هم زنگ زدن و قرار شد که با هم مصاحبه کنن و به نوعی کسب و کارمون رو تبلیغ کنیم.
چقدر خوب، دیگه بهتر از این نمیشه خانم مدیر موفق. منم با عزتون برم به چند نفر از دوستام خبر بدم که اونا عکسشون رو به پویش کار تولید بفرستن و مجانی از خودشون و کسب و کارشون و چه میدونم مسائلشون بگن. راستی نشونی پویش رو یه بار دیگه میگی؟
بله الان میگم، آقای مشاور موفق.
زنده باشین.
@car_تولید و شماره 0990-336-5707.
به به، @car_تولید و شماره 0990-336-5707.
فقط یه نکته رو اضافه کنم، اگر میخواین راحت تر و سریع تر در جشنواره رادیو اقتصاد شرکت کنید، جشنواره برنامه های رادیو اقتصاد 30098 98 سرشماره ایست که باید هشتگ میخوام مهمان رادیو اقتصاد باشم رو ارسال کنید، علاوه بر اون نام و نام خانوادگی و کد ملیتون رو. خواهش میکنم اگر قصدتون جدیست این کار رو انجام بدید، چون به محض اینکه این کار رو انجام بدید همکاران خوبم به شما زنگ میزنه، از شما دعوت میکنه برای اینکه در جشن شرکت کنید و برای شما دعوتنامه ارسال میشه. ممنون که با ما هستید. یه دوستی گفتن که این 30098 98 چیه؟ شماره ایست برای اینکه شما در جشن رادیو اقتصاد شرکت کنید. رادیو اقتصاد قرار هست که یک جشنی برگزار کنه در اسفند ماه، به ما گفتن که 12 اسفند ماه هست و قرار هست که ارتباط مخاطب با عوامل رادیو اقتصاد دو سویه بشه. ما مخاطبانمون رو ببینیم، شما هم عوامل رادیو اقتصاد، برنامه سازان رادیو اقتصاد رو ببینید و کلا برنامه سازان رادیو هم حضور دارن. یک جشن بسیار شاد و خوب هست برای اینکه لحظات بسیار خوبی رو در کنار هم بگذرونیم. خلاصه اگر دوست دارید که در این جشن شرکت کنید، راهش اینه که نام و نام خانوادگی و کد ملیتون رو به شماره 30098 98 ارسال بفرمایید. خانوادگیتون رو بخونم، شمایی که شغلتون رو گفتید و گفتید که از کجا ما رو همراهی میکنید. آقای حشمتی با محسن از نیشابور گفتن که سلام وقت بخیر، من تعمیرگاه موتورسیکلت دارم، ایشون التماس دعا دارن به ما که ما بگیم به بهداشت. گفت اگه تازگی شاگردم گرفتم که بهداشت به خاطر کاشی و سرامیک نبودن گیر داده که پلمپش میکنیم، لطفاً اطلاع رسانی کنید که گیر ندن، ما الان بگیم بهداشت نمیاد این کارو انجام بده دیگه، سازمان بهداشت این کارو انجام ندی، اسمشون هم آقای حشمتیه. نیشابور باشیم، آقای حراتی با ما هستن، دامدار و کشاورز، ماشاءالله به شما، خواهش میکنم از محیط کارتون یه عکسی بگیرید و ارسال کنید در پویش کار تولید ما شرکت کنید، حیف فرصت از دست بره. به خدا یه وقتی از دست شما مردم ما گوینده ها نمیدونیم باید چی کار کنیم، از دست آقای حشمتی. یه دوستی هم خب کارمون اصلا اینه، ما اینجا هستیم که تولد خانوم آقای خمسه رو تبریک بگیم، گفتن که امروز تولد خانوممه، منم تو جاده میخواستم از طرف از توی برنامه شما تبریک بگم بهش. آقای حسن خمسه هستن از تهران، راننده کامیون دارن میرن اهواز. خانم آقای خمسه تولدتون مبارک، ما اصلا در برنامه پویش فقط برای همین میایم سر کار. خوب گذاشتین ما رو سر کارا، گفتیم شغل حرفتون رو بگین، با اسمتون رو از خاطرات کسب و کارتون برامون بگین، ما رو گذاشتین سر کار. خیلی دیگه هم با ما هستن، آقای ابراهیم شاه نظری از اصفهان که کارگر ساده هستن، شما هم به برنامه ما خوش آمدین، امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتون باشه آقا. چیک قاب عکس پویش کار تولید ما رو فراموش نکنید. اگر تولید کننده یک کارآفرین هستید خواهش میکنم که از محیط کارتون، محیط تولیدی یا کارگاهیتون یک عکس بگیرید، به همراه محصول نهایی خودتون هم به عنوان تولید کننده در قاب عکس باشین و این عکس رو ارسال کنید به @car_تولید. حالا از طریق تمام پیام رسان های نمیکن برای شما مقدور هست، تکرار میکنم @car_تولید KAR_TOLID و یا شماره 0990-3365-707. اگر هم مایل هستید که در جشن برنامه های رادیو اقتصاد شرکت کنید که ما خیلی دلمون میخواد که شما در این جشن شرکت کنید، ما میزبان شما باشیم. آقای مروتی نگران هم نباش، فانتای زردم برات آماده کردیم، بعد خرجش هم حساب کتاب شده، مدیر محترم ما حساب کتابشون درسته، اقتصاد خوندن، درجه یک هستن. خلاصه این که اگر میخواین که حضور پیدا کنید، هشتگ میخوام مهمان رادیو اقتصاد باشم رو ارسال کنید به 30098 98، نام و نام خانوادگی و کد ملیتون. فقط اگر قصدتون جدی است این کارو انجام بدید، چون به محض اینکه این پیام به دست همکاران محترمم برسه به شما زنگ میزنن و در رابطه با این جشن با شما صحبت میکنن. اینجا همچنان پویش رادیو اقتصاد، با ما باشید. خلاصه اگر کاری دارین، تبریکی، تولدی، چیزی، حرفی میخواین سازمان بهداشت به شما گیر نده، من اینجا هستم. ایمانی هم همین الان به برنامه ما رسیدن، راننده بیل مکانیکی هستن از روستای زیبای چمتاق، امیدوارم درست گفته باشم، در شهر کرد برنامه ما رو همراهی میکنن. خوش آمدید به برنامه خودتون، امیدوارم فردا راست ساعت 18:30 با ما باشید، از کسب و کارتون بیشتر با ما صحبت کنید. آقای ایمانی ممنون که با ما بودید، شنونده هم برنامه 98 و هم برنامه پویش، با فردا هم به لطف پروردگار با شما خواهیم بود و خدمتگزارتون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدایگر رو نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
الله الرحمن الرحیم. این موقع از روز خیلی ها مشغول کسب یه لقمه نون حلال هستن، بعضی ها مشغول تحصیل و مطالعه هن، بعضی ها مشغول امور منزل و تربیت بچه ها هستن، اما هر کدوم از این کارهای روزمره میتونه تبدیل به یه عبادت خالصانه بشه. فقط کافی از ته دل بگیم خدایا فقط به خاطر تو. به قول جناب مولوی، ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، خدایا به نام و به خاطر تو. سلام، به قرار امروز خوش اومدین. میگن بزرگترین معامله زندگی اینه که حال خوب رو جایگزین حال بد بکنی. امیدوارم به لطف خدا حال خوبتون برقرار باشه. در این برنامه ها راجع به عدالت جنسیتی صحبت میکنیم و خواسته در این برنامه راجع به حقوق زن در خانواده، که البته دومین برنامه ما هست که به این موضوع میپردازیم با حضور کارشناس خوبمون خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر، دو برنامه هست که داریم راجع به حقوق زنان صحبت میکنیم. ابتدا راجع به حقوق فردی صحبت شد که خب یکی از حقوق فردی زنان، حالا فرقی نمیکنه و مردان، بحث ازدواج هست، که شما فرمودید که بزرگترین عدالتی که در خصوص حالا بحث ازدواج میتونه پیش بیاد این هست که زن و مرد رو برای قبول کردن این مسئولیت آماده بکنیم که بتونن این تکالیف رو به نحو احسن به عهده بگیرن، که اگر این اتفاق بیفته یه نگاه اخلاق محور بین زن و مرد شکل میگیره، یک روابط همراه با مدارا و محبت و مهربانی که باعث میشه نگاه ها خیلی حقوقی نباشه. اما در این برنامه میخوایم یه مقدار بحث حقوقی این قضیه رو پررنگترش بکنیم، بگیم خب بله، بحث اخلاقی بسیار درست است و به جای خودش، همون اخلاق باعث آرامش و رضایت میشه، اما خب به هر حال ممکنه که کار به جایی برسه که بعضی وقتا پای حقوق هم به میون بیاد، یا حتی بعضی وقتا این حقوق فردی و اجتماعی با هم تعارض پیدا بکنه. مثلا شما فرمودید که یکی از حقوق فردی زنان اینه که حق تعلیم و آموزش رو دارن، اما در حقوق خانوادگی مرد میتونه این اجازه رو به خانم نده که به کسب آموزش و تعلیم بپردازه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟
در نگاه اسلام که همه تلاش ما این هست که نگاه اسلام رو که برای ما تبیین شده ما توصیفش بکنیم، یک بار دیگر او رو بازنمایی بکنیم، به خصوص نسل جوانی رو که هر بار این مسائل و سوالات براشون تکرار میشه یا باش مواجهه نو و جدیدی دارن، این بحث بود که احاله مسئولیت ها، تکالیف و برخورداری از حقوق برای جنس مرد و جنس زن که در جایگاه همسری قرار می گیرند و برخوردار از شؤونات همسری هستند واقع می شود. یعنی این گونه نیست که خداوند تبارک و تعالی مدیریت رو به جنس مرد سپرده باشه یا قوامیت رو به جنس مرد سپرده باشه، یا از اون طرف خداوند مثلا برای زنان به جنس زن سپرده باشه. این به همین دلیل بود که ما اون بحث رو مطرح کردیم که اولین عنوان بحث داشتن مهارت‌های ورود به زندگی هستش. یعنی یک پیش‌فرضی رو ما قرار دادیم، فردی آمده وارد پذیرش این مسئولیت در زندگی شده که به این مهارت‌ها نائل آمده و این آمادگی رو برای خودش ایجاد کرده، این ظرفیت رو برای خودش ایجاد کرده که این تکلیف رو بپذیره و البته در قبال این تکلیف برای او حقوقی مترتب هستش. لذا سؤال حضرت عالی اینجا مطرح میشه، اگر کسی این قابلیت رو نداشته باشه که عهده‌دار این وظیفه سنگین باشه، با محدود کردن دیگران میخواد از عهده وظیفه خودش بر بیاد، و یا اینکه در این چالش‌های زندگی ما توازن رو چجوری میتونیم برقرار بکنیم؟ پس سوال اول رو اینجوری ما مطرح کردیم که آیا خداوند به جنس مرد این مدیریت رو سپرده یا به مردی که همسر است و قابلیت‌های همسری رو در ایفای نقش همسری عهده‌دار است این سپرده شده؟ طبیعتاً بخش دومه. همچنین برای زنان، اگر زنی وظایف صالحه بودن، اون فصالحات و قانتات بودن رو ندارد و نمیتواند این کنش زنانگی مادری همسری رو در خانواده ایجاب بکنه، ولذا مثل کسیه که اومده وارد این زندگی که مشترک هست ولی زندگی مشارکتی رو بلد نیست درش ایفای نقش بکنه، طبیعتا حق و حقوق هم برای اون نیست، چون اصلا به ادای تکلیف همسری وقوف نداره، ازش سلب مسئولیت میشه. مثال که بزنم کاملا بس روشنه. برای مثال اگر یک کسی پدر باشه یا مادر باشه و این فرزند هم به اونها تعلق گرفته باشه، تا زمانی که از مأمونیت اخلاقی برخوردارند، این فرزند از حیث حضانت، نگهداری و سرپرستی برای اونها متعینه. هرگاه پدری یا مادری از عهده این مأمونیت اخلاقی و شرایط خوب نگهداری فرزند بر نیایند، از اونها سلب مسئولیت میشه. این رو هم شرع براشون قرار داده شده، هم قانون و حقوق این رو میگه. پس سوال دومون این هستش، اگر یک کسی بخواد تعارض پیدا بکنه حقوق فردی یک انسانی با حقوق اجتماعی او به معنای کوچکترین واحد اجتماع که خانواده است، دو تا شرایط وجود داره. یا ترجیح مرجحاته، یعنی اینکه فرد برتری میده به این که خانوادهش رو در قوام خانوادهش رو، ثبات خانوادهش رو در اولویت نقشهای خودش، ولذا میاد مثلا میگه که من به عنوان یک مادر باید ابتداعا از عهده وظایف مادری بر بیام و بعد مثلا با عنوان یک فردی که شاغل است، با عنوان یک فردی که کارهای عامه منفعه داره انجام میده و با عنوان دیگر مسئولیت‌هایی که میتونم داشته باشم. همینطور یه پدر میتونه میگه که من مرد در خانواده باید بگه که اگر اولویت حفظ کیان خانواده من اقتضای این رو داره که من مشارکتم رو در امور خانواده برای این ایجاد فضای انس بیشتر بکنم، دیگه دو شغل بودن، سه شغل بودن معنایی نداره. ببینید من به شرایط خاص کاری ندارم، شما الان انشالله اون رو بعد بهش خواهیم پرداخت که شما دائما الان تنش‌های اجتماعی، چالش‌های اجتماعی، سوالات با این هست که در شرایط ویژه سوال میکنه، میگه اگر یه خانمی سرپرست خانواده بود، اگر یه آقایی مثلا از عهده بحث مخارج و هزینه های خانواده و سیستم گردش اقتصادی در اون خانواده با مشکل مواجه شد، ما داریم در یک شرایط نرم، یک شرایط متعادل ازش صحبت میکنیم. پس عنوان اولمون در شرایط اجتماعی پذیرش این مسئولیت بود، دو اولویت دادن به این مسئولیت بود، سه در حالت تعارض باز اولویت رو بیفای این نقشی که در مقابل او متحدیم در زندگی مشترک هستش، سه فراهم نمودن بستر برای ایفای نقشهای فردی. بخشی از اونها توافقات اخلاقیه، مثل اینه که مثلا یه خانومی با آقای خودش ابتدای زندگی خودش قرارداد میبنده، مثلا خانوم میگه من دانشجوام، یا آقایی میگه که من مثلا شغل من این هست که بخشی از شبها رو هم باید مشغول به کار باشم، مثلا دو شب من شبکار هستم، یک روز رو استراحت دارم 24 ساعت. این شرایط کاملا روشن، شفاف صادقانه بیان شده. همه شما بزرگواران میدانید که بهترین فضا در فضای تعاملات خانوادگی فضای صدق هستش و امیرالمومنین میفرمایند و نجات لمن صدقه. تا اینجای بحث رو داشته باشیم، من انشاءالله دنبالی این بحث رو شفافتر بیان خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. در این سلسله برنامه ها راجع به عدالت جنسیتی صحبت میکنیم و در این برنامه راجع به حقوق زن در خانواده با حضور خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر ظهیری، در قسمت قبلی شما اشاره کردید راجع به تعارضی که ممکنه بین حق فردی و حالا حقوق خانوادگی ایجاد بشه. شما فرمودید که اولویت با حقوق و تکالیفی هست که حالا یک زن میتونه در خانواده داشته باشه و بعد انشالله یک بسترسازی صورت بگیره برای اینکه به وظایف دیگه هم بشه رسید. اما میکنم چنان چالش باقی باشه حالا بین ادای حقوق، انجام تکالیف و یک سری وظایف دیگه، یعنی یا حقوق فردی دیگه به حساب میتونیم مثلا بحث اشتغال خانم ها رو مطرح بکنیم که جزو حقوق فردیشون هست اما ممکنه که با وظایف خانوادگیشون تداخل پیدا بکنه و حالا به هر حال موانعی ایجاد بشه. چه راهکاری میتونیم اینجا بدیم که بتونیم که رضایت طرفین رو به دست بیاریم یا بشه به هر دوی این حقوق رسید؟
بله، بسیار عالی. اقتضای عدالت، گرچه حالا اصل بحث این عدالت یه جزء واژگانی هستش که یه بخشیش به علاوه جنسیت وقتی میشه از وام گرفته شده از دیگر مرحال ایده ها مکاتب بوده. ما عدالت جنسیتی در اسلام رو با این پسوند قرار دادیم تا نگاه دینی نسبت به این موضوع داشته باشیم. ما یه اصلی رو داریم تحت عنوانی که عقاب بلا بیان ما نداریم، یعنی کسی رو نمیتونیم مجازات بکنیم مبنی بر این که قبلش برای او توضیح داده نشده باشه یا امری رو برای او بیان نکرده باشیم. زندگی مشترک دقیقاً اینطوریه. شما تو زندگی مشترک در فراز قبلی به اینجا رسیدیم که کاملا شفاف و صادقانه باید ورود پیدا بکنید. لزام اگر کسی بداند که در زندگی خودش چه مواجهه‌ای رو داره و چه شروطی رو پذیرفته، این بستر عدالت رو فراهم میکنه. اگر ما قبول کردیم به این که زندگی مشترک و همسری یه تغییراتی رو طبیعتاً در زندگی فردی ما ایجاد میکنه، اگر این رو پذیرفته باشیم و قبول کرده باشیم، این تحولات ایجاد این هست که توازن در سایه سار این زندگی مشترک باید شکل بگیره، نه اون چرا من میپسندم، نه اون چرا به دیگری میخواهم تحمیل بکنم. اما عقود در تحت شرایط او قابل پذیرش هستن. مثلا شما میتونید یه خانه ای رو با کسی دیگری معامله بکنید اما شرطی رو در این معامله خودتون قرار بدین، مثل این که پس از یک سال که در اجاره دیگری است این خانه در مالکیت شما در میاد. اگر صاحب اون ملک جدید این شرط شما رو پذیرفت، بس باید در این عقد شرط او اعمال بشود. زندگی خانوادگی ما اینطوریه. ما میتوانیم یه سری شروط رو قرار داده باشیم. این شروط شامل مثلا وکالت در طلاق هست، مثل شرط تعیین مکان مسکن هست، مثل شرط ادامه تحصیل هست، مثل شرط اشتغال هست و مباحث دیگه. یک استثناء داره و اون استثناء داره ما اون چیزی رو که حقوقی رو که اجتناب ناپذیر است، یعنی به ناچار همراه این عقد با ما همراه می شود، جز آثار وضعی عقد ازدواج هست، در اون نمیتونیم شرط بذاریم. مثل اون بحث تمکین، مثل بحث زندگی مشترک، مثل بحث نفقه دادن مرد برای خانوم، مثل بحث ولایت و سرپرستی که مرد در خانواده، این شرط نداریم مگر در ضمن مباحث اخلافی تفیزی بشه. مثلا آقای دو ماه نیست میگه اداره منزل رو من سپردم به شما، یا با همدیگه در یک فضای اخلاقی این شرط رو تفیز میگه. آقا میگه مثلا من شما نان آور خانواده من هستم اما از اینکه شما در چرخه اقتصاد خانواده همراه من هستی ممنونم. اینا یه بحث توافقیه. اما اون اصل رو زیر سوال نمیبره، اون اصولی رو که اجتناب ناپذیر است و اثر وضعی این عقده. اما بقیه اینطور نیست، بقیه تحت شروطه، یعنی انسان میتونه. به همین دلیل ما در بحث حقوق فردی گفتیم اقتضای عدالت اینه که ما هر کسی رو برای شرایط برخورداری از حقوقش بهش آگاهی بدیم، او رو آشنا بکنیم با حقوق خودش. لازمه این اجرای عدالت اینه که بداند اصلا از این حق برخوردار هست. مثل این که ما بگیم که بله اصلا خانم بگه که من میتونم به صورت از سلامت برخوردار باشم، که بعد بدانم که حالا توی شرایط اجتماعی این برخورداری از سلامت مثل ورزش همگانی، مثل برخار برخورداری از بهداشت عمومی شامل حال من هم میشه. ابتداعا باید این مسئله برای او آگاهی بخشی بشه. تو بحث خانواده هم اینطوره. به همین دلیل ما در مورد آموزش مهارت‌ها، به خصوص مهارت‌هایی که مربوط به بخش زندگی مشترک هست، معتقدیم که متولیان امور آموزشی و متولیان امور فرهنگی جامعه نقش بسزایی رو ایفا میکنه. این یک بخش قصه بود. بخش دیگری که باز در این رابطه مهم هستش، ما شرطهایی رو میتونیم بذاریم که اون شرطها لازم الاجراست، لازم الاتباع، افراد باید از اون تبعیت داشته باشن. زیر این شرط ما یه شرطی دیگه ای هم داره و اون شرط اینه که تعارض با اصل بنای خانواده و مصلحت خانواده نداشته باشه. مثل اینه که مثلا ما در پیوند زناشویی اون اجتناب ناپذیرها و اون آثار وضعی که در ازدواج مترتبه تحت شعاع این شرط ما قرار نگیره. مثل اینه که ما گفتیم خانوم میتونه بگه که تعیین حق مسکن با من باشه، آقام اومده عقدنامه اینو امضا کرده، گفته من واگذار میکنم این تعیین مکان مسکن رو به شما. بعد از مدتی این خانم بیاد بگه که خب تعیین مسکن به این معنا هستش که من تو شهری که پدر مادرم توش زندگی میکنم زندگی میکنم، حالا شما به سبب شغلت هر جا که دلت میخواد برو، من از شما تبعیت نمی کنم. این با یک حق مسلم آثار وضعی عقد ما در تعارض هست. اون وقت هستش که ما در بسیار از این شکایت ها مثلا میگیم که دیدی آقای قاضی مثلا حق و داد به آقا یا مثلا حق و داد به خانوم، هر کس نسبت به دیگری متعرض مسئله هست. چرا؟ چون اون بحث نگاه دینی تعادل محور زیبایی که عصر رو بر مصلحت خانواده و تحکیم بنای خانواده و حفظ چهارچوب کیان خانواده که مقدس است و افراد عاقلانه، ارادی، عاشقانه و بدون اکراه و اجبار او رو میپذیرن، حق نداره تحت شعاع قرار بده. طبیعتا ما ابتداءن در هر نگاه به خانواده مصلحت کیان خانواده رو باید در نظر بگیریم. متاسفیم به این که در شرایطی قرار گرفتیم که افراد حقوق فردی خودشون رو پس از تشکیل خانواده بر حق خانواده مقدم میشمارن. منکر این بحث نیستیم به این که علایق و حقوق فردی در چارچوب مسائل خانواده باید حفظ بشه، اما یک تفوق و برتری و یک اولویتی داره و اون اولویت اینه که خودم پذیرفتم در زندگی مشترک این بنای مقدس، این میثاق غلیظ رو بپذیرم. پس چجور هستش که اون بحث سازگاری، وقف دادن با شرایط جدید در خانواده به یک معنا واژه زندگی مشترک به همین معنا هست که خودم رو با شرایط جدید باید وقف بدم. این هست که هم حق افراد محترم هست، هم حقوق خانواده بزرگ شمرده میشه و هم تکالیف در این چهارچوب یک تکلیف متقابلی هستش که ادای وضع میشه و ادای تکلیف میشه و هر کسی میدانه در این جایگاه چگونه باید نقش آفرینی بکنه. لذا اون بحث حضرت عالی که اشتغال و خانواده یا در شرط مورد لحاظ قرار میگیره یا در تعارض اولویت داده میشه به خانواده یا در یک شرایط اخلاقی مصالحه میشه. البته انشاءالله یک بحث عمده هم داریم که نقش دستندرکاران اداره جامعه که در بحث انشاءالله حقوق اجتماعی بهش میپردازیم، این عرصه و بستر رو در نگاه جنسیتی به صورتی که دو جنس برخوردار باشند باید فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. برگردیم با شما هستیم.